بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هما صلى على محمد وآله محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خب عرض سلام و عصر بخیر محضر حضار محترم خواهران و برادران گرامی، قراره که ما چند جلسه ای انشاءالله مصدق بشیم اگر عمری باشه. امروزم من حال مزاجیم خیلی خواهش کردم که اجازه بدن که امروز بنده نیام، گفتن که نه علما تشریف آوردند و دیگه باید حتما بیان. قرار قبلی گذاشتیم تاریخ وکالت، غیبت صغرا و غیبت کبرا، قراره که اجمالا در این 8 ساعت محضر عزیزان صحبت بشه و سوالات عزیزان بیشتر پاسخ گفته بشه، چون که بس خیلی مفصله من بخوام درس بدم و تدریس مستمر سرفصل رو بخوایم داشته باشیم خیلی طول میکشه و ممکنه گنجایش ساعت اکتفا نشه و همچنین سوالات عزیزان باقی بمونه و اون کارایی کلاس کم بشه. از این جهت که سعی بکنیم بیشتر گفتگو بشه و مباحثه بشه تا بیشتر به فهم موضوع هم انشاءالله رحمان کمک بکنه. میدانید که امتیازی که شیعه داره نسبت به مذاهب و ادیان دیگر اینه که هم انسان رو و آدم رو ابدیت براش قائل است، که چون این انسان و آدم ابدیت داره و الی الابد باقی میمونه، این باید ارتباط معنوی و ارتباط هدایتی داشته باشه، ولذا از اصل پیدایش نظریه وصایت در تشیع وجود دارد که السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله صلی الله علیه و آله و سلم. نظریه ایست در تشیع به نام وصایت که از آدم شروع میشه وصیست و جانشینان و فرزندان اونها نسلن در نسل، همونطوری که قرآن در سوره آل عمران آیه 31-33 میفرماد که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله السمیع العلیم. این نظریه به سایت میاد در پیامبران نسل ابراهیم توضیح میشه بین دو فرزندش اسحاق و جناب اسماعیل و از نسل اسماعیل میاد به رسول گرامی اسلام و رسول مکرم اسلام از طریق صدیقه کبرا عصمت الکبرا زهرا سلام علیها منتقل میشه به حسنین، از حسنین ادامه پیدا میکنه تا از شاید که امام زمان علیه السلام. حضرت حجت خاتمه وصایا هستند، وصایا هستند که نظام وصایت از او آدم شروع میشه به ایشان ختم میشه و نظریه هدایت معنوی در تشیع با وصایت اینطوری شکل گرفته و ادامه پیدا کرده و الی الابد همیشگی در صفحه گیتی باقی خواهد ماند. وقتی که وصی دیگه نبود، نظام خلقتم در روی زمین البته تمام میشه. و عرض کنم خدمتتون که نظام هستی پیکره وجودش و استقلالش به این امام است، چون امام و این وصی نه تنها هادی انسان هاست، بلکه موجب انتظام خلقت است، نظم خلقت و سریان و جریان پیدا کردن سنت های الهی به وسیله اوست. واسطه بین زمین و آسمان را او تنظیم می کند، ولذا سکولاریسم و دنیویگری در نظریه امامت شیعه وجود ندارد. برعکس عده‌ای از مسلمانان که میگن پیغمبر اسلام از دنیا رفت و کسی رو جانشین نگذاشت و وصی نداشت، این به معنای بریدن از اون هدایت الهی است. این حرف که پیغمبر جانشین نگذاشت، این یعنی همون دنیویگری، یعنی هم سکولاریسم، فرق نمیکنه. در قالب و رنگ دینی پیدا میکنه که آخر همون منیت و ارشدت حضورتون که غرور و تکبر و کشتار انسان هاست. همونطور که شما میبینید که پرچمدار آزادی و صلح و امنیت بشر مدرنیته در جنگ جهانی اول ارمغانی به بشر داد. ارمغانش این بود 25 میلیون آدم رو کشت. در جنگ جهانی اول 25 میلیون نظامی و غیر نظامی کشته شدن. این ارمغان تکنولوژی غرب، سیانتیسم و علمگرایی نتیجه این شد. کار رو دست انسانهای هدایت نایافته دادن، نتیجهش همین شد. نتیجه اون زمان هم همون شد که با کودتا علی رو کنار زدند، حاکمیت پیدا کردند، بعدم بنی امیه مستقر شدند، روایات و عرشبت که چیزهای جعل کردند در تاریخ وارد کردند که مثل اصحابی که نجوم روایات اینگونه ای ساختند، از اقتدیتم احتدیتم، وقتی که مثل اصحاب من مثل ستارگان است، اگر بهشون اقتدا بکنید هدایت شدید. این روایات جعلی رو وارد تاریخ کردند، در مقابل فضائل اهل البیت روایت سازی کردند، مثل انا مدینت العلم و علی اون بابوها. بعد گفتن که اون فلانی اولی سقف ها جدارها و دومی سقف ها و سومی عمادها. و عرض کنم خدمتتون که سید در مقابل سیدا شباب اهل الجنه روایت ساختن، گفتند که سیدا کهول اهل الجنه. این روایات جلیل ساختن، پرداختن، بنی امیه رو تطهیر کردن، خلیفه‌شون کردن، خلیفت اللهشون کردن، هر ظلمی رو هر جنایتی رو مرتکب شدن. عمادها و برشیوهی بود وقتی که زینب سلام الله علیه در مقابل عبیدالله قرار گرفت، این نظریه ارجاع رو، نظریه جبریگری رو که خدا میخواد قدرت ما رو خدا داده، بس داده، سلطه ما رو خدا خواسته رو میخواست به زینب سلام الله علیها تحمیل بکنه. گفتیدید خدا بر سرتون چه آورد؟ حضرت زینب پاسخ دادن به زیبایی قشنگی، گفتن که ما رأیتو الا جمیلا. و بحث آزادی و اختیار رو در مقابل نظریه جبریگری عبیدالله بن زیاد مطرح کرد. خب 132 سال اینا حکومت کردن، تا 132 اینا حکومت کردن، بعد بنی العباس اومدن اون جنایات رو کردن و ادامه پیدا کرد تا 656 که مغولان تومار اینها رو در نوردید. ولی شیعه تنها مذهبی است که میگه که واسطه بین زمین و آسمان که حجت الهی است. عین سبب المتصل بین الارض و السما، تو دعای ندبه است دیگه. او واسطه بین فیض آسمان و رحمت آسمان است و نظام هدایت و استقرار توحید و الله به امام است و اگر امام نباشه هیچ وقت توحید استقرار پیدا نمی کند. و اون کسانی که گفتند پیغمبر از دنیا رفت جانشین نگذاشت، یعنی بریدن از آسمان، یعنی این حلقه اتصال رو چه قطع کردن و دنیاوی گری فکر کردن. و همونطوری که عرض کردیم مدرنیته در جنگ دوم، اون جنگ اولش بود ارمغانش، تو جنگ دوم همون کسانی که برج ایفل میسازد ما رو مبهوت خودشون میکنند با این زرقا برقا و چراغاش، خیابون شانزالیزه درست میکنند و مردم افتخار میکنند ما رفتیم شانزالیزه تو عطرفروشیاش و لباس فروشیاش، یعنی عربا میان اونجا چهارا بدبختا چین پول میدن دم نوکراشون هم دنبالشونن و تون تون از این فروشگاه ها میخرند و اینا رو پول دار بکنن میرن شانزلیزه درست میکنن نمیدونم اینا. و بخونید تو عصر قاجار مشروطه دهان اشرافیت ایرانی کفپر شده بود که برن شانزلیزه رو ببینن، برن خیابون آکسفورد لندن رو ببینن. و همین الان ما ایرانی هم خیلی اون همینطوری کفپوریم که بریم مثلا خیابون آکسفورد لندن، پارک میدونم هاید پارک لندن رو ببینیم، اونجا مثلا عکس بندازیم و بریم کنار مجسمه آزادی تو نیویورک که به نامش اینقدر آدم میکشن اونجا عکس بگیریم، این هم افتخار بکنیمش. جنگ جهانی دوم با این رویه 60 میلیون آدم کشت. چند تا؟ 60 میلیون نظامی و غیر نظامی تو جبهه های جنگ، سربازان بیچاره و این همه آدم کشته شدند. این ارمغانی بود که خواست تکنولوژی و علم و مدرنیته غرب و تمدن و فرهنگ غرب برای بشریت بیاره که نتیجهش همین شد. حالا ادامهش چی شد؟ مارکسیسم آوردن روس‌ها، انقلاب کمونیستی شد، یه آقای پیدا شد لنین و استالین همکارش پرمونده نظامی شد. 42 میلیون آدم کشتن تا کمونیست رو در روسیه مستقر کرد. کنار اون 60 میلیون اضافه کنید 42 میلیون، این آمارا رو یادداشت بکنید. و جناب ماو در چین 37 میلیون آدم کشت تا انقلاب کمونیستی در چین ایجاد بکند. را سرچ بکنید میبینید به راحتی پیدا میکنید، خیلی دور از دسترس نیست. این از به جهت همون دوری از خداست، نداشتن راهبر الهی است، قطع شدن به سایت الهی است. و شیعه تنها مذهبی است که این رو استمرار داره و مستقر میکنه و تداوم میبخشه و میگه این نظریه باید تداوم پیدا کند، همیشه هست. و اون انسانی که نفخت و فیه من روحی است، این نفخت و فیه من روحی بهش دادن، این ارزش و کرامت رو بهش دادن که این هدایت الهی در مسیرش میخواد مستقر بکنه لا اله الا الله رو، اون یک امام میخواد. کلمت لا اله الا الله چی؟ حسنی. ادامهش بفرمایید چون من خستم، بفرمایید شما بگید. بله ادامهش باقیش هم بگین. و انم شروطه های، اصل کارش اینجاست. بله حدیث، بله احسن، سلسله تو ذهب رو حضرت کدوم امام فرمودن؟ کجا؟ نیشابور. در مقابل تقاضای محدثان نیشابور گفتن آقا یه حدیثی برامو بگین. و علی ابن موسی رضا علیه السلام در مقابل علمای نیشابور که شیعیانی بودند و غیر شیعیان و حنفی های نیشابور این حدیث رو از اجداد کرامشون بیان فرمودند و فرمودند که اگر میخوای توحید مستقر بشه به امامت. به همین جهت هم شما تو قرآن میبینید که کلمه امام جمعش یا مفردش و نکرش علی امام امام و ائمه 12 بار اومد. چرا که استقرار توحید و دین اسلام و ماندن اسلام به امام است و پیشوای الهی است و هدایت الهی است. اگر هدایت الهی نباشه نمیشه رابطه بین زمین و آسمان و این هدایت الهی استمرار پیدا بکند. لذا وقتی که شرایط و امکانات اجتماعی اجازه نداد، مسئله به نام غیبت در تشیع به وجود آمد. خلفا سعی کردند این سه امام آخر رو در حصر قرار بدند، در زندان قرار بدند و امکاناتی رو فراهم بکنند که اینو تو زندان باشند، محصور باشند، امام جواد علیه السلام، امام حادی و امام عسکری. و سرانجام این که دنبال بودن مرتب پیگیری بکنند که براندازی کنند نسبت به اهل البیت. همه خلفا همینطور بودند. معاویه سردسته جنایتکاران یه داستانی رو مسعودی در مروج الذهب می نویسه که در مسجد اموی دمشق داشتن ابو تراب رو لعن می کردند. طرف به بغل دستیش گفت این ابو تراب کیه که میگن داره این خطیب لعن میکنه؟ اینقدر فضا رو دگرگون کرده بود. لقبی که امیرالمومنین باش عشق میکردند، پیغمبر داده بود به ایشون دیگه. ابو تراب یعنی رگهای تپنده زمین، پدر خاک، پدر هستی زمین. مثل ام القرا که نام مکه است، یعنی ام الحسدی، تمام هستی ام العالم، ابا العالم، ابا تراب یعنی ابا العالم. و امیر المومنین به این افتخار میکرد، وقت داشتن رو منابر لعن میکردن با این نام. بعد گفت این کیه دارن لعنش میکنن؟ گفت فکر میکنم یه سارقی از سارقان جنایتکار باشه. اینقدر فضا رو عوض کرده بودن، اینقدر دگرگون کرده بودن که براندازی کنن نسبت به فرهنگ اهل البیت. ولذا برای اینکه این فرهنگ استمرار داشته باشه، تداوم داشته باشه، اینها با هم تمام مصائب و مشکلاتی که برای امامان سه امام آخر به وجود آوردند، مسئله غیبت رو خداوند از ابتدا که پیغمبر اسلام فرموده بودند تبیین کردند، بهتر روشن کردند، برای یارانش و معارفش رو گفتند و سرانجام با شهادت امام عسکری مسئله غیبت پیش آمد. منتها وقتی که بررسی میکنید علارغم همه این مشکلات، آنجایی که خدا میخواد اهداف طاغوتیان و جنایتکاران مثل داستانی که این آقای اوباما گفت ما دو هفته کار سوریه رو تمام میکنیم. چهار سال پیش من یادم هست داشتیم از خرمشهر میومدیم، این راننده اتوبوس رادیو بی بی سی شب بود سوار شدیم، از خرمشهر که گذشتیم رادیو بی بی سی گرونده بود، داشت تفسیر میکرد همین مسائل رو اینا رو. بعد گفت که با من یخته همطور سر صحبت رو باز کردیم باش، گفت که تا دو هفته دیگه هم که بابا گفته است کار سوریه تمام. ولی وقتی خدا نمیخواد و رهبری داهیانه وجود داشته باشه، وقت شما میبینید که هم عراقش داره خوشبختانه به لطف خداوند و رهبری مرجعیت و همین هدایت الهی، و هم سوریه داره مشکلات به لطف خداوند حل میشه. و اگر ما یخت سستی نکنیم، تنبلی نکنیم، بی ارزگی نداشته باشیم، خیلی کالا جلوتر میره. ولی خب چه کنیم که ما گرفتار اختلافات و دودستگی ها و ریاست طلبی ها میشیم و گرفتار همین مسائل دنیوی میشیم و از اصل غفلت میکنه. وگرنه چقدر زمینه آماده است. یک کشوری هست به نام اندونزی، حتما همه اسمش رو شنیدید. کجاست؟ در کدوم قاره؟ بله؟ نه، آسیا نیست، قاره استرالیا. بعد این اقیانوسیه بهش میگن، قاره اقیانوسیه. اندونزی بزرگترین کشور اسلامی است، بیشترین جمعیت مسلمان رو اندونزی داره، اکثر هم حنفیست. ولی اینا عشق به اهل البیت، همه حنفیان ولی عشق به عاشق اهل البیتن و عرفان اسلامی در فرهنگ اینا روش کرده. هیچ وهابی هم اونجا نمیتونه نفوذ بکنه. حالا ممکنه ای که بخرن پولش بدن و یه حرفا اینا بماند البته، اما فرهنگ مردم نمیپذیره وهابیت و خشن متعصبانه رو، به خاطر روح عرفانی که عرفا رفتن اسلام رو بردن اونجا. یه دریاچه‌ای وجود داره، یکی از مفسران رفته بود دیده بود، گاهی دکتر ما رو بردن اونجا، گفتن این دریاچه اسمش دریاچه عاشوراست. بعد گفتم خب چرا گذاشتین دریاچه عاشورا؟ گفت روز عاشورا مردم سوار قایق ها میشن از تمام این جزایر، میان اونجا و عزاداری برای اهل البیت بکنن. گفت فرهنگ اینا شده و این دریاچه هم اسمش دریاچه چیه؟ عاشوراست. وقتی اندونزی بزرگترین کشور اسلامی این زمینه هست و این زمینه رشد فرهنگ اهل البیت هست که ما بتونیم فرهنگ اهل البیت رو توسعه بدیم، گسترش بدیم، چرا نیروهامون رو بسیج نکنیم؟ چرا تنبلی بکنیم؟ و این رو عبرت بگیریم از تاریخ عاشورا، از تاریخ همین دوره‌ای که مورد بحث ماست. حالا من همه اینا رو مقدمه چیدم برای این مطلب رو که نتیجه گیری بکنیم که چطوری علارغم همه این جنایاتی که بنی العباس میکردن، اماما رو زندان میکردن، در حس قرار داده بودن، چطوری امامت رشد کرد، تشیع حفظ شد، چطوری باقی مون اصل تشیع، چطوری رشد کرد، آیا رشد کرد یا کاهش پیدا کرد؟ در زمانی که امام رضا بود رشد تشیع بیشتر بود علارغم تلاش‌های عظیمی که امام رضا داشتند، یا زمان غیبت؟ ما در دوره غیبت رسما حکومت شیعی پیدا می‌کنیم، حکومت سیاسی شیعی پیدا می‌کنیم که قبلش نبود. و تو عصر غیبت در ایران ما دو تا حکومت شیعی داریم، یکی در شمال ایران، یکی در ری، حکومت شیعی پیدا میکنه. البته ری کوتاه مدته، یکی از وکلا به نام احمد ابن حسن المادرانی حکومت شیعی برپا میکنه و اینقدر تشیع در این دوره رشد پیدا میکنه، عظمتی پیدا میکنه، حجم آثاری که شیعیان تو این دوره مینویسن سه برابر قبل از اونه. علارغم که یاران ائمه، حسین یاران آخر و ایرانیایی که یاران ائمه بودن، هر کدام 30 تا 200 تا 100 تا 6 تا 10 تا 12 تا تألیف کتابی دارن و کتاب به نام اونها ثبت شده، مثل شهاب ابن حکم که نزدیک به 200 تا کتاب براش ثبت شده، یار امام موسی بن جعفر و امام صادق، فضل ابن شازان نشابوری ده ها کتاب به نامش ثبت شده، و زکریا ابن آدم قومی، احمد ابن اسحاق اشعری و خیلی از این ایرانیایی که در ایران ساکن بودن، در قم، در نشابور، جای شهرهای مختلف، اونا کتاب داشتن در ادوار ائمه علیهم السلام. ولی می‌بینید این دوره، دوره رشد فرهنگی، رشد سیاسی، رشد اجتماعی شیعه است. قدرت مالی شیعه بیشتر میشه، قدرت انسانی شیعه زیاد میشه، سرزمین‌های جغرافیایی جدیدی جزو سرزمین‌های شیعه قرار میگیره و رشد عظمتی پیدا میکنه شیعه در دوره غیبت و تازه بعد از غیبت هم همینطور این تداوم پیدا میکنه تا زمانی که قرن چهارم اصلا جهان اسلام تقریبا زیر سیطره شیعیان قرار میگیره. حالا نمیخوایم بگیم همهشون درست بودن، ولی به نام شیعه حکومت میکرد. این برکتی است که خداوند در اصل غیبت قرار داده بود، در اصل انتظار قرار داده بود و موجب امید میشد برای شیعیان، و این باور پیدا میشد که باید در اصل غیبت هم تلاش بکنن، کوشش بکنن و بهره برداری بکنن از شرایط. و سازمانی وجود داشت، یک سازمان پیچیده که هر کسی رو می‌دیدن شیعه است، پیرو اهل البیت، جاسوسان دولت عباسی کمین می‌کردن، او رو زندانی می‌کردن به جرم همین، اینکه در جلسه‌ای خلیفه رو نگفته رضی الله عنه، همین جرم بود. او رو دستگیر می‌کردن، زندانی می‌کردن، با شدت با اینها برخورد می‌کردن، ده‌ها شیعه رو. و متوکل چه کار کرد؟ شما حتما شنیدید، حرم امام حسین علیه السلام رو به آب بست، تخریب کرد. حائر از همینجا پیدا شد دیگه، حائر حسینی همین زمان بود. هر کس می رفت دست و پاشو قطع میکردن، شهیدش میکردن، زبانشو میبردن، گوششو میبردن که چرا رفتی زیارت حسین علیه السلام. شرایط اینطوری بود. ولی چه شد که شیعه تونست خودش رو حفظ بکند و نه تنها حفظ بکنه، گسترش بده و موجب گسترش فرهنگی و فکری شیعه هم و بالندگی شیعه بشه؟ یه سازمانی به وجود آمد به نام سازمان وکالت، به رهبری خردمندانه ائمه علیه السلام، از امام ششم تا امام یازدهم. بعد این سازمان تبدیل شد به سفارت، و سفارت تبدیل شد به نیابت عامه، و این نیابت عامه توانست خردمندان شیعه رو تداوم بده، رهبری بکند. و اگر متاسفانه این فکر در شیعه پیدا نشده بود که کنارگیری کنند از حکومت، همین فکری که انجمن حجتی ترویج میکرد، خیلی وقتها قبل قدرت شیعه افسونتر شده بود و قویتر شده بود، بیش از این اقتدار پیدا کرده بود. ولی خب هر وقت ماهی رو از آب بگیریم تازه است. به لطف خداوند و به کرامتی که خداوند به ایرانی ها داده، و عرض کنم خدمتتون که به لطف انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تشیع داره گسترش پیدا میکند و بیش از پیش. شما ببینید، من یک مثال فقط بزنم، کشوری مثل سنگال، غرب آفریقا، همه اینا مالکی بودند، مذهبشون مالکی سنی است. اینها عرض کنم مسئلتون که در قبل از انقلاب یه حوزه علمیه آیت الله خویی از یک طلبه لبنانی میخوان میره اونجا یه حوزه دایر میکنه، و یک حوزه به نام امام مهدی وجود داشت که طلبه لبنانی هم اداره میکرده. یه تعدادی 140 نفر کلن طرفداران اهل البیت در سنگال بود. بعد از انقلاب اسلامی از طریق سفارت ایران یک مدرسه علمیه‌ای به نام امام علی درست میشه در اونجا، و آرام آرام به جامعه المصطفی اینا وصل میشن، طلابشون میفرستن ایران، میاند رفت آمد میکنن. اینها یه گزارش خانمی بود از عاشورای سنگال که میگه صدها نفر در سنگال روز عاشورا رو عزاداری میکنند، عزا میگیرند، و همون کشوری که روز عاشورا رو جشن میگیره، هنوز هم جشن میگیرند. یه تعدادی در کشور نیجریه و کشور سنگال روز عاشورا رو جشن میگیرند به سنت بنی امیه، به سنت غلط بنی امیه جشن میگیرند. ولی این که شیعه حفظ شد، اقتدار پیدا کرد، این سازمان چی بود؟ وکالت بود در عصر سه امام. منتها سازمان وکالت رو اگر ما بخوایم دربارش توضیح عرض بکنیم، یک سازمان دقیق منظم پیچیده و با سلسله مقامات ارتباطی که در این سازمان وجود داره بسیار دقیقه. امام عسکری به فرمانتون نیشابور عبدالله ابن عبدو وکیلشون رو بعضیا دارن تو مقام شک میکنند. حکم امام رو که برای ایشون رفته تردید درش ایجاد بکنه. امام در این حالی که در صابرا زندانی است، اخبار از طریق وکیل الوکلاء بغداد به امام میرسه و امام فورا نامه می نویسن به مردم نیشابور و وکالت جناب عبدو رو تایید میکنند و بعدم نامه به یکی از شیعیان دیگر نیشابور می نویسند و میگن بله این نامه مال منه و اون وکیل من هست عبدو و شما بهش احترام بکنید، مقامش رو حفظ بکنید و هیچ نگران نباشید از رهبری او. یعنی امامان حافظ این سازمان هم بودند، این سازمان رو سعی میکردن پیکرش رو حفظ بکنن. نظام مالی داشت، نظام ارتباطی داشت، حتی خط مخصوص ارتباطی داشت که مکالمات رو با خط عربی عادی نمی نوشتن، مکالمات محرمانه رو. حتما شنیدید در مکاتبات سفیر دوم یه خط جدیدی ایشون اختراع کرده بود و این از قبلم بود که نامه های محرمانه و مسائل پیچیده رو با خط عربی عادی نمی نوشتند و بین وکلا در مناطق مختلف وکیلای منصوب اینا این سیستم وجود داشت که حالا بعد توضیحش رو عرض بکنیم. خب این اصل علارغم این که امام حی در میان مردمه ولی زندان حضور نداره، چطور نیشابوری های شیعه رو اداره میکرد؟ در بیهق شیعیان رو اداره میکرد. اونور دنیا در کشور ازبکستان امروز سمرقند و بلخ در کشور افغانستان شرقی افغانستان امروز و در کش شهری نزدیک سمرقند پایگاه شیعه میشه و شیعیان رو اداره میکردن. توی مراکش امروز چطور شیعیان اداره میشدن؟ در که امام حی زنده است اما در زندانه، رهبریش مشهود نیست. ببخشید یه صلوات بفرستید. خب این که کیان شیعه حفظ شد بستگی به این سازمان بود. این سازمان یه رهبری داشت، رهبرانش امامان بودن، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، ولی زمینه از قبل فراهم بود. مندراری این سه تا امام نبود، وکیل. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه دارن وکلاء الامه و سفراء الائمه، استاندارانشون میگن. شما وکیل امتید و سفیر امام خودتون هستید. استانداران امام دو دسته بودند، دسته اختیارات مالی، قضایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشتند. حکم میکردن، منصوب میکردن، انتخاب میکردن، توزیع مالی میکردن، تو خمس و زکات و صدقات و اینها تصرف میکردن. خودشون مجتهد بودند، مثل قیس ابن سعد ابن عباد، مثل ابن عباس، مثل مالک اشتر نخعی، استاندار مصر، بصره، استاندار آذربایجان، اینا بودند. ولی یه تعداد استانداران بودن که انتخاب می شدن برای اداره نظامی و امنیت، ولی اختیار قضایی و مالی نداشتن. مأمور مالی جدا بود، مأمور قاضی هم جدا بود. ولی این قاضی و مأمور مالی زیر نظر استاندار عمل میکردن، اینا هم وکیل بودن. خب زمان امیرالمومنین که حکومت 4 سال و 9 ماهشون تداوم پیدا کرد و سیطرش از تونس امروزی، کشور لیبیا تونس امروزی بود تا افغانستان اداره میشد، با این استانداران اداره میشد. دیگه شیعه حکومت ظاهری نداشت، ولی آرام آرام رشد تشیع و اخذ مسائل مالی برای تشیع موجب شد که امامان مجبور بشند و لازم بدانند، به نحوی بگیم بهتره، که بیان و وکلایی مالی نصب بکنند. تشکر. این وکلای مالی امام صادق علیه السلام تعداد زیادی منصوب کردند، چون دیگه از این دوره برای شیعیان، چون در باب مسئله فقهی خمس و منفعت که خمس دارد، مبانیش از سوی امام باقر تدوین شد و شیعیان در هر جا بودن باید که خمس مالی می پرداختند، چون غنیمت که نبود دیگه، غنایم تمام شد و فتوحات هم تمام شده بود. و کی باید اینا رو می گرفت؟ مأموران مخصوص، وکلای مالی. امام صادق اینا رو منصوب کردن، موسی بن جعفر علیه السلام تعدادی وکیل منصوبی داشتن، اسماشون هم مشخصه، و این تداوم پیدا کرد تو دوره امام رضا که خصوصا تشیع رونق بیشتری داشت. و تو دوره امام رضا به ویژه به خاطر درگیری که این دوتا برادر امین و مأمون داشتند، موجب شد که تشیع رشد و رونق بیشتری پیدا بکند و نظام وکالت گسترش بیشتر بشه تا عصر امام جواد. امام جواد علیه السلام، خب آنچه که عزیزان می دانید مختصر، سال 100 و چند به دنیا آمدند امام جواد؟ 140 دختر بیان پایین تر، نزدیک 200 بشی، نزدیک 200 بشی. امام رضا کی شهید شد؟ 203 امام رضا شهید شدن. سفر احسن 193، بله نه 193، امام جواد 193 به دنیا میاند و مادرشون خیزران یا سبیکه، فرق نمیکنه حالا هر کدوم رو بگیم، ایشون در مدینه پرورش پیدا میکنند، تنها پسر امام هم هستند، فرزند امام هم هستند. دلیلش هم اینه که واقفیه میگفتن تو امام نیستی، به امام رضا میگفتن، این تو مدینه این کارو میکردن، هی میدن سرشکست به امام میدادن، میگفتن تو فرزند نداری، تو امام نیست. و امامت تو پدر توقف پیدا کرده، رضا خودشون رو به این واسطه بخواستن توجیه بکنند و امامت علی ابن موسی رو مورد خدشه قرار بدن. دلیل این که امام رضا یک فرزند داشته همین تحرکات واقفی هاست. اینا که کتاب می نویسن جعل می کنن که امام رضا 5 تا بچه داشته، روایات قرن 5 و 6 رو جمع می کنن، روایاتی که گویا گفته شده است و اینها رو جمع می کنن، اشتباه هم می کنن، ضربه به پیکر امامت می زنند و اشتباهشون همینه. این نکته در همین جاست. واقفی ها خیلی سعی کردن شخصیت امام رضا علیه السلام رو تخریب بکنن، ولی به لطف خداوند امام گفتن به زودی خواهید دید که خداوند نعمتش رو من خواهد داد. و امام جواد به دنیا آمدند و شیعیان خوشحال شدند و واقفی شکست خوردند. بعد از تولد امام جواد
خود تولد ایشون تقریبا یک فرقه رو مستحیل کرد، یک فرقه دروغین رو، چون واقفی ها برای که پولای امام موسی بن جعفر رو بدزدن در مقابل امام رضا چیکار کردن؟ گفتن که امامت در موسی بن جعفر توقف داره، به همین جهت اونها رو میگن واقفیه. غلو کردن، پول دزدی کردن، خمس و زکات رو خلاصه بهش تصاحب کردن، تصرف کردن، و اینجا بود که وجود مقدس امام جواد موجب مستحیل شدن این فرقه شد. خب بفرم بلندم بگی. حالا اون یکی من نمیدونم، ولی در منابع انصاری شیعه و کتب شیعه وجود فرزند غیر از امام جواد برای امام رضا علیه السلام تا قرن پنجم و به طور کل تو کتب انصاب هر کتاب نسبی رو شما ببینید وجود فرزند برای امام رضا جز امام جواد رو نمیبینید، ولی در کتب روایی بعد از قرن پنجم شما میبینید که برخی نوشتن گویا و یا گفته شده است که امام پنج فرزندم داشتن، چهار تا پسر و یک دخترم داشتن، که حسین و جعفر و اینها رو نسبت میدن به امام رضا علیه السلام. اونم عرشبت حضور این که فرزند امام هادی است، اشتباه میگن فرزند امام رضا علیه السلام. خب اونم شاکرم بگید، امامزاده شاکرم بگید، نگید جعفر ابن رضا علیه السلام. چون یه دفعه من دعوت کردن اونجا، خلاصه مسئول اونجا یه سیدی بود که از بچگی شاگرد من بود و یه چیزی دفتری آوردن که گفتن که شما امضا کنید اینا، منم نوشتم که ما در این تاریخ در امامزاده شاکرم حضور پیدا کردیم و مسائل معماری و اینا رو مورد بازی هم کارهای معماری هنر اسلامی و اینا خیلی خوب بود. بعد گفتن چه نمیسین امام جعفر، گفتم برای که من قبول ندارم اینو، و دلیل واضحش هم اینه که خود سلسله انصابی که امام آستان قدس چاپ کرده اینو رد میکنه. اینی که میگن قضا میارند و این حرف ها، بله اینا همچین چیزی نیست و اصلا رد کرده. سوال کردن آیا برای امام رضا فرزندی امام از امام جواد هست، رد کرده و انصاب امام رضا رو از امام جواد در همین کتاب نوشته تحت عنوان یک کتابی هست، حالا کتاب رحلی بزرگی است با جل گلاسه سلسل انصاب ائمه رو آورده اونجا، اون رد کرده. خب دوره امام جواد از 203 شروع میشه تا 220. یه خلیفه ایست خیلی خردمند، حالا که عرض بکنم توجیه و تطهیر معمول نیست، ولی از نظر عقلی واقعا مأمون خیلی داهی بود، سیاستمدار بود، نمی که نسبت به اهل البیت جنایتکار بود این ملعون، اما خیلی خردمند بود، اهل فکر بود، به افضلیت امیرالمومنین اعتقاد داشت، مناظراتش هم میگفت، ابایی هم نداشت از این مسئله. جلسات مناظرم که تشکیل میداد یه بخشیش هدفش این بود که بله که امام رو یه جای گیر بندازه، ولی یه بخشش این بود که واقعا دوست می‌داشت مناظره و گفتگو رو دوست می‌داشت و دلش خواست اهل ادیان بشینن با هم گفتگو بکنن، و از این هم فرصت هم امام رضا خیلی خوب استفاده کرد. توی خراسان در زمانی که امام حضور پیدا کردن، خب با یهودیان، با مسیحیان، با صابئین، با زرتشتی‌ها چیز داشتن،
مدارسه و گفتگو داشتن، با حنفی ها مناظره گفتگو داشتن تو بحث امامت. تو این دوره اگر آمار بگیرید، قبل از اسلام یا حداقل تا زمان وجود امام رضا رو، دانشمندانی که توی این شهر بودن، تو نیشابور و مشهد و خراسان بودن، توی این محدوده بودن رو آمار بگیرید، از بعد از امام رضا یک کتابی داریم به نام تاریخ نیشابور. تو تاریخ نیشابور سال 388 نوشته شده.
نویسنده تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری است. این حاکم نیشابوری
حالا بعد که خواستیم حاکم نیشابوری آمار را آورده 2660 دانشمند رو از این شهر نام میبره، از شهر خود فقط نیشابور. میبینید 90% یا 85%، حالا من این آمار تقریبی عرض بکنم، مال زمان بعد از امام رضا هستن این دانشمندا، از قبلش همون محدود 10% است. یعنی تو این 180 سال این تعداد دانشمندان تو این شهر پیدا شدن. چرا؟ همون کرسی‌های علمی که امام رضا داشتند، جوانه‌های علم رو چراغش رو روشن کرد، بحث ها و گفتگوهای علمی رو شروع کرد. اصلا نبود، این سابقه نبود تو اسلام. بنی امیه که جلوگیری میکردن و خلفای اول هم که اصلا دستور تحریم روایت حدیث رو داده بودند و ممانعت داشتند این خلفا قبل از اون، ولی مأمون این کار رو شروع کرد. قصدش هم ضربه زدن بود که یک جا تو این مناظرات امام رو گیر بندازه. ولی نتیجه چی شد؟ اولا خب این بزرگان ادیان تو کتاب عیون اخبار و رضا بخونید، اینا خیلی شومدن مسلمان شده. یاد داد به مسلمان ها که بشینید مناظره کنید، گفتگو کنید، بحث بکنید، چطوری استدلال بکنید و در مقابل مخالفان چطوری از معارف اصیل اسلامی دفاع بکنید. و این زمینه اجتهاد علمی در مسلمانان نه تنها در شیعه بلکه در مسلمانان ظهور پیدا کرد. توی بعد از شهادت این راه ادامه پیدا کرد و امام جواد علیه السلام این خان علمی رو دستشون گرفتن، میراث پدر رو ادامه دادن، شاگردان پدر رو راهنمایی و تربیت کردن. خب وقتی که ایشون بغداده یا مدینه منوره است، چون مأمون 215 امام رو مجبور کرد از مدینه بیاد بغداد و دخترش ام فضل رو به اجبار به عقد امام در آورد. و میخواست فکر میکرد که اینطوری امام رو چیکار میکنه؟ کنترل خواهد کرد. به دنیا و زیور دنیا او رو جذب خواهد کرد. ولی نه تنها امام از او بچه دار نشد، و معلومه که امام نسبت به ام فضل اصلا تمایلی نداشتن. و این که مأمون هدف داشت که از نسلش از طریق اهل البیت با هم وصل بشه و اینها، این اتفاق نیفتاد، خدا نخواست. و ما شاهد هستیم که مناظرات امام با رهبران فکری مخالفان شیعه به منکوب شدن آنها منجر شد. مأمون یه مناظره عظیمی تشکیل داد تو بغداد، با دانشمند بزرگ بغداد به نام یحیی بن اکثم. قاضی القضات هم بود. کسی جرأت نمی کرد تو مناظرات باش درگیر بشه. امام سر دو تا مسئله او رو گیر انداخت و خیلی خوب جناب یحیی بن اکثم رو سر جاش نشوندند و تونستند که او رو منکوب بکنند. یکی از مواردش سر احرام بود، سر محرم بود که اگر فردی یک جانوری رو بکشه، محرمی جانوری رو در لباس احرام بکشه، حکم چیست؟ جناب یحیی بن اکثم این سوال رو کرد، گفت که خب حالا این بچه حالا جواب بده. همینطوری تو جلسه خطاب به مأمون گفت به این بچه بگه جواب بده، چون عربا میدونن که نسبت به بچه‌ها خیلی اشتباه که جوان رو خیلی به پایین اینا میگن، اینا بچه‌اند، احترام نمی‌کنن. بعد امام جواد علیه السلام با خردمندی بعد از شهادت به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر و ولایت اهل البیت در اون جلسه عمومی شروع کردن که وجوه مختلف سؤال بیچاره یحیی بن اکثم رو بیان کردن. آیا شب بوده یا روز بوده؟ زن بوده یا مرد بوده؟ آیا آزاد بوده این محرم یا بنده بوده؟ و وجوه مختلف اون رو بیان کردن. گیج شد، مبهوت شد یحیی بن اکثم از این وجوه مختلفی که امام بیان کردند. و اینجا بود که خود جناب یحیی بن اکثم با اون همه علمی که داشت اعتراف کرد به اعلمیت جناب امام جواد علیه السلام و اعلمیت حضرت روشن شد و مأمون خیلی خوشحال شد، گفت نگفتم که تو این خاندان خداوند نوری قرار داده است که علم از اینها فیضان میکنه. حالا این از زبان کی گفته میشه؟ طاغوت زمان، بزرگترین مستکبر زمان اعتراف میکنه. مورد دیگری که امام یحیی بن اکثم رو گیرش انداخت سر مسئله بود که یک روایت دروغی رو یحیی بن اکثم بیان کرد، همون روایتی که بنی امیه درست کرده بودن. و عزیزان، این که صرفا یه روایت رو ما بگیریم بگیم که این روایت چنین است و چنان، این همون چیزی که گرفتاری که بیچاره ها پیدا کردند که تو خطبه ها هر هفته از یه آدم نابکار جاهل حدیث بیان میکنن که سراپاش دروغه، ابو هریره. خود دانشمندان سنی گفتن که این ابو هریره 3567 روایت محمود ابو ریه در کتاب ازوا علی سنت النبویه میگه 3567 روایت این جعل کرده، وارد تاریخ کرد. کسی که نزدیک به یک سال نزد پیغمبر اسلام بیشتر نبود. منابع اهل سنت از خلیفه اول 400 روایت نقل میکنند. از امیرالمومنین حدود 200 روایت نقل میکنند. ولی از ابو هریره چند تا؟ 3567ش این آقا ضبط کرده. یک آقای دیگری است، عربستانی است، البته کتاباش رو توی امارات چاپ می‌کنند، فرحان مالکی، حسین فرحان مالکی، کتاباش رو بخونید. این آقا تمام انحرافات دروغینی که این آقای ابوهریره وارد تاریخ کرده رو توضیح میده، تبیین میکنه. یکی از این روایات که جعل شده به دروغ اینه. جناب یحیی بن اکثم گفت درباره این حدیث چی میگی؟ مثل ابی بکر و عمر فی الارض که مثل جبرائیل و میکائیل فی السما.
یه بار دیگه بخونم براتون. جواب امام جواد: مثل ابی بکر و عمر و عمر فی الارض که مثل جبرائیل و میکائیل فی السما. جناب جواد علیه السلام فرمودند: یحیی، کی میکائیل و جبرائیل شرک به خدا ورزیدند؟ گفت: هیچ وقت. گفت: از بعد به خلقت که اینا شرک نورزیدند؟ گفت: نه. گفت: آیا خدا و پیغمبر چیزی رو که در هم شأن و هم عرض هم نباشن با هم مقایسه میکنه؟ گفت: نه. گفت: مگه ابوبکر و عمر اول مشرک نبودن بعد مسلمان شدن؟ مگه مشرک نبودن؟ گفت: چرا. گفت: پس این چه مقایسه یه تو میکنی؟ دروغ روایتی که نقل میکرد رو امام جواد علیه السلام اینطور با عقلانیت جواب دادن. خب از یک طرف رهبری خردمند شیعه خب سن کمی داشت، امواج توفنده که یک بچه نمیتونه رهبر شیعه باشه اینها وجود داشت، ولی این جلسات آوازش این طرف اون طرف نقل میشد. اما این که شیعه در این توفان حفظ شد، همون سازمان وکالت بود و این سازمان وکالت حدود 180 چند نفر از اصحاب رو رجال شیعه، کتب رجالی شیعه نام بردن که از خوان علمی امام استفاده کردن و اینا بودن که شیعه رو رهبری کردن، تألیف داشتن. و امام جواد این دوره 2200 روایت برای شیعیانشون بیان کردن و شیعه رو راهنمایی کردند. تعدادشون از یارانشون خیلی نقش مهمی در رهبری فکری شیعه داشتند. من چند تاشون رو مثال میزنم. جناب حضرت عبدالعظیم حسنی که ایشون اول یار امام جوادند، بعد امام هادی و در عصر امام هادی هستند که عصر متوکل فرار میکنند میان ری و در ری ساکن میشن، که خب در حفظ و رونق تشیع در ری جناب عبدالعظیم خیلی مؤثر بود. و اگر عبدالعظیم نبود، عبدالعظیم حسنی نبود، هم برادر امام رضا نمیتونست بیاد اونجا حمزه و زمینه رو ایشون فراهم کرد، شیعیانی رو به وجود آورد و یک مخفیگاه برای تشیع فراهم کرد، و همین که زمینه ظهور اولین حکومت شیعی رو در این شهر به وجود آورد. به پشوانه فکری حضرت عبدالعظیم حسنی بود که احمد ابن حسن المادرانی در سال 275 در همین ری قیام کرد، حکومت شیعی را انداخت، نزدیک به 2 سالم حکومت میکرد، مالیات میگرفت، حکومت میکرد، وکیل امام هم بود، قبلا وکیل کرمانشاه بود، وکیل قرمیسین بود. خب یکی حضرت عبدالعظیم حسنی، بعد داوود ابن قاسم جعفری یا هاشمی، ایشون رو هم گفتن که از خاندان جعفر ابن ابی طالب، به این جهت جعفری بهش گفتند، و چون که لقب ابو هاشم هم داشته این خاندان رو به نام ابو هاشم هم، خاندان هاشمی هم گفتند، چون متصل هم میشد به کی؟ به هاشم جد دوم پیغمبر گرامی اسلام. علی ابن مهزیار اهوازی که اینا اصلشون از هندیجان، یکی از شهرهای خوزستانه نزدیک شوش، ولی به اینا اهوازی بیشتر گفتن چون خوزستانی‌ها رو به نام اهوازی. اینا هم خود این علی و برادرش و فرزندان این دو برادر، هر تعدادی از این خاندان در تشیع و رونق روایات تشیع و فرهنگ تشیع خیلی مؤثر بودند. و احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، این خیلی مشهوره، این شخص در قم و وکیل امام از رئیس موقوفات شهر قم از طرف امام جواد و موقوفات شهر قم دست ایشونه. بله بله، تو مقبره چیز این مقبره که همین زکریا ابن آدم قبی شیخان اونجا ایشون دفنه. نسل ابن بایوی هنوز زوده که دربارش صحبت بکنیم بعد از عصر غیبتن اونو. خب در دوران امام جواد یک جریان فکری تو دستگاه خلافت وجود داره که این رو دوستان بدونید بد نیست. این جریان فکری اینه که مأمون برای که مردم رو مشغول بکند و البته خب جریان روشنفکری اسلامی اون زمان هم هست به نام معتزله، اینا معتقد بودن به خلق قرآن و هر کسی رو مأمون میگرفت که معتقد به خلق قرآن نبود و میگفت قرآن قدیمه و طرفداران به اصطلاح مخالفان خلق قرآن و معتزله بودن اینا رو میگرفت زندان میکرد. احمد ابن حنبل رو زندان کرد، شکنجش کرد، خیلی از مردم رو گرفت و زندانی کرد، حتی کشت و به دستور مأمون تعداد زیادی از مردم کشته شدن به خاطر این مسئله. یعنی روشنفکری، جریان روشنفکری غیر ولایی آدم کشی هم میکرده و ما تو عصر مشروطه شاهد این جریان هست. تو همین ایران تو انقلاب مشروطه روشنفکران مجلس اول وقتی که شهر تهران رو فتح کردند، من مثال تاریخی میزنم که دوستان آشنا بشید، تقی‌زاده و پیروان تقی‌زاده حزب دموکرات غرب زده که میگفتن از فرق سر تا نوک آرنج نوک انگشتان انگلیسی و اروپایی بشیم، اینا اومدن علما رو کشتند. شیخ فضل الله نوری، اسد عبدالله بهبهانی، حتی ستارخان و باقرخان هم که رهبران بازگردوندن مشروطه بودن از تبریز اومده بودن، اینا هم ترور کردن که اینا البته جون سالم به در بردن، زخمی شدن تو قضیه ترورشون، ولی اینقدر اینا متعصب بودن. مأمون هم همینطور، در این حال که میگم من روشن فکرم، من به آزادی بشر و اختیار معتقدم، اما مخالفان خودش رو زندان میکرد، شکنجه میکرد و مثل احمد ابن حنبل. حالا این اتفاق افتاد، بعد کم آورد مأمون به خاطر این که متوسل نشه به دستگاه امامت و اعلم روزگار، رفت دستش رو به سوی غرب دراز کرد و کتب غربی رو دستور داد از یونان و مناطق مختلف آسیای غربی، ترکیه امروز و شامات خریداری کردن، مصر هیئت فرستاد، یه عده‌ای هم خودشون رفتن، اطرافیانش یه تعداد ایرانی بودن، اینا رفتن و کتابا رو خریدن آوردن. مأمون یه مرکزی درست کرد کنار دربار خلیفه به نام بیت الحکمه. یعنی چی؟ خانه حکمت، خانه دانش. اینا رو ترجمه میکردن مترجمان که زبان سوریانی بلد بودن و زبان یونانی، اینا رو ترجمه میکردن. از هر کتابی 6 نسخه نسخ مینوشتن با جلدهای خیلی خوب، اینا رو جلد بندی میکردن، تجلید میکردن، 2 تاشو تو کتابخونه بیت الحکمه میذاشتن، 4 تاشو برای جاهای دیگه میفرستادن. یه جریان روشنفکری غربی، تفکر غربی وارد سرزمین‌های اسلامی شد و فلسفه غرب، منطق غرب و علوم غربی به جهان اسلام به طور گسترده راه یافت. در دوران قبل از او کتاب‌های ایرانی تعدادی ترجمه شده بود، کتاب‌های هندی هم ترجمه شده بود، مسلمان‌ها به اینا دست پیدا کرده بودن ولی با علوم یونانی آشنا نبودن. تو دوره مأمون با اینام آشنا شدند. سه سالی نگذاشت، خب مأمون در ترتوس همین جایی که کشور سوریه امروزی هست مرد، و در سالی که میرفت برای جنگ برای روم، امام رضا رو مجبور کرد که ام فضل رو بگیره. امامم مجبور شدن امام جواد ببخشه، و بعد اجازه خواستن برن مدینه، مأمونم اجازه داد، حضرت رفتن مدینه و مجددن متاسفانه معتصم برادر او حضرت رو احضار کرد به بغداد، و در همین احضار دوم بود که حضرت جواد علیه السلام به دستور معتصم عباسی در سال 220 به شهادت رسیدن، چون مرگ مأمون 218 بود، ولی امام جواد 220 دو سال بعد از مرگ مأمون به شهادت رسید. بفرمایید. بلندتر بگید. این قبر هارونه، پشت سر امام قبر پدر مأمونه. مأمون قبرش ترتوسه. خب سوالی دیگه باشه؟ بفرمایید. بله. خب سوال خوبی فرمودن. ما اگر بخوام بگیم مؤسس سازمان وکالت، باید بگیم عصر امام جواد سازمان وکالت، اما تشکیلات وکالت از زمان امام علی است و رشدش در دوره امام صادق و موسی بن جعفر و تکوینش در دوره امام جواده، ولی سازمان وکالت تو عصر امام جواده، به دلیل همین چی؟ همین مسائل و مشکلاتی که خصوصا برای سن امام و تحت حفظ بودن، کنترل بودن امام، اینها ایجاب میکرد که امام برای اداره شیعیان این سازمان رو به وجود بیاره. احسن. ما قبل سازمان رسمی نبود. بله. یه بار دیگه این قسمت دومش رو بلند بگیم. ببینید، هم ضرورت زمان، هم آماده شدن یواش یواش آرام آرام به عصر چی؟ غیبت. همونطور که اشاره من چیه؟ ضمن بحث به این مطلب داشت. دیگه سوالی باشه؟ بفرمایید. بلند فقط بگید، من یه مقداری چون سرما خوردم اصلا گیج شدم. ببینید، بالاخره در بین میوه های یک درخت چند تا کرمو هم چیه؟ مسلمت پیدا میشه. خانه علمی امام صادق علیه السلام خیلی گسترده بود، هم مدینه هم کوفه. در کوفه این روایت خیلی مشهوره، خیلی ها نقل کردن، میگه هر کسی روایت نقل میکرد بگم قال جعفر ابن محمد علیه السلام، اللهم صل علی محمد و علی محمد. و این تو کوفشه، مدینه هم که مرکز اصلیه. ضمن این که بدانید امام سه سال اومد تو کوفه، چون منصور امام رو مجبور کرد بیان کوفه، سه سال کوفه ساکن بشن و تحت کنترل باشن. این بود که امام از این فرصت استفاده کردن. شیخ مفید در الارشاد میگه راویان موثق از امام صادق علیه السلام 4000 نفر بودن، موثقان را میگه 4000 نفر، حالا یه تعدادی هم البته مثل ابو حنیفه. امام خان و دامنه علمیشون گسترده بود، مثل ما زمنن یه مقدار متعصبم چیه نبودن. تو مسجد الحرام اجازه دادن ابن ابی الاوجای کافر حضور پیدا بکنه. ابن ابی لوجا اسخای میکنم از حضرات عزار، گفت که این مسلمان ها مثل گاو ببخشید دارن گرد سنگ میچرخند، چرا همچی میکنن؟ مفضل خطاب بود، مورد خطاب بود، یه مرتبه یقش رو گرفت و عصبانی شد و خلاصه میخواست این ابن ابی لوجا رو اونجا لهمال کنه. امام از دور میدیدن کنار عجل الاسود نشسته بودن، منظره رو دیدن، اشاره کردن مفضل. مفضل فوراً اومد خدمت امام، گفت قضیه چیه؟ گفت این کافر این حرفو میزنه. خب که گفت چرا؟ پس یخشو گرفتی؟ گفت دیدم توهین میکنه. گفت این رسمش دی، اون حرف اعتقادی به ما شبهه وارد کرده، ما باید جوابش بدیم. حضرت فرمودن که برو بهش بگو که این خانه کعبه محاضی بیت المعموره، بیت المعمور محاضی عرش الهیه، وجوه عرش الهی عبارتن از لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله و الحمد لله، و ما طواف میکنیم گرد اسما نه گرد سنگ. ما داریم ذوب میشیم و شوق پیدا میکنیم، جذبه پیدا میکنیم به اسماء الله، به کلمت الله داریم جذبه پیدا میکنه. این بود که مفضل آمد جواب داد، خیلی راحت ابن ابی لوجا پذیرفت. ولی خب اینا از نظر اعتقادی واقعا کور شده بودن، هدایت نمی شدن. خود امام صادق چند بار ابو حنیفه رو، نعمان ابن ثابت دینار رو از قیاس برحذر داشتن، گفتن قیاس نکن، قیاس اشتباس، در دین جدم رسول الله قیاس نیست. ولی ابو حنیفه گوش نکرد، این ایرانی گوش نکرد. الان بیشتر مسلمان ها طرفدار همین مذهب هست، در هند و پاکستان و تمام مسلمانان جنوب شرق همه پیرو همین مذهب هست. و می شود گفت که از 1,500,000,000 مسلمانی که در جهان ما داریم، تقریبا نصفشون حنفی هست. و این انحراف رو نه اینکه امام صادق ایجاد کرده باشه یا امام صادق نتونسته باشه، دیگه بالاخره امام تکلیفشون رو ادا میکردن، هدایت میکردن. خب بعضی ها دیگه هدایت پذیر نبود. خب و اما این چقدر وقت داریم الان؟ تا بله 5 دقیقه گذشته. خب خیلی ممنون. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.